طعام الخفيف مثلا مثل بنير كاريه
مغر السهر
بله مثلا چای.
چه آداب و رسوم عبادی دارید هنگام سحرها؟
بعد الانتهاء من تناول طعام السحور يتم ايضا قراءة القرآن والصلاة قبل اداء صلاة الصبح، بحيث انه بعد اتمام طعام السحور اخر ما يفعله الانسان في وقت الافطار او يعني في مدة الفطور التي يفطر بها الصائم هي قراءة القرآن، هي قراءة القرآن او اداء صلاة الصبح.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما. آقای عبدالکریم قطان فرمودن که مردم با طبل زدنهای چاوشخانها یا سحریخانها بیدار میشن و سحری میخورن. سحری معمولا خیلی اندک و کم میخورن، چیزهایی مثل صبحانهی که ما معمولا در ایران میخوریم اونها موقع سحری میخورن که خیلی سنگین نشن و بتونن روزشون رو ادامه بدن. بعد از اون به قرائت قرآن میپردازن و بعد نماز شب و بعد هم نماز صبح میشه و نماز صبح رو میخونند و در طول روز هم دیگه حالا اون نماز و قرآن و اینها همچنان تا افطار ادامه داره. بسیار خوب، تشکر میکنیم از شما جناب آقای عبدالکریم قطان. اجازه بفرمایید که بخشی رو بشنویم در این زمینه و در ادامه باز هم خدمت شما و شنوندگان عزیز باش. همراهان گرامی، ویژه برنامه دعوت رو از رادیو گفتگو میشنوید. در خدمت مهمانان گرامی برنامه از کشور سوریه هستیم، جناب آقای علی تقلا از شهر دمشق و جناب آقای عبدالکریم قطان. خب جناب آقای علی تقلا، در مورد ماه رمضان در کشور سوریه گفتید، از فضای عید فطر در کشور سوریه بگید برامون و اینکه چند روز تعطیل هست، چه کارهایی در عید فطر انجام میدید؟
توی سوریه 3 روز نماز عید فطر تعطیل هستم، ولی زکات فطر خیلی مهمه، دید و بازدید.
زکات فطر پرداخت میشه یعنی؟
آره خیلی مهمه.
بله،
دید و بازدید هم مهم. زکات فطر و لباس نو میخوریم، عیدی میگیم و بعد ظهر مثلا بچه ها توی خیابون جمع میشن و بازی میکنند. آره زندگی خوبه،
فضای پرنشاط و شادی در عید فطر برقرار است.
آره.
تشکر میکنم از شما جناب آقای علی تقلا. آقای عبدالکریم قطان، خدمت شما باشیم و از شما هم بشنویم در مورد آداب و رسوم عید فطر و مراسمی که در این روز به جا میارید.
در سوره عید فطر 3 روز است. اولش نماز عید فطر، بعد از نماز عید فطر تمام میشه، پدر بچه ها را پول عیده میده.
ایدی، بله؟
ایدی میده. بعدش به خانه پدر بزرگ میرند، معمولا با هم نهار میخورند. اولین و سومین روز مال عید فطر مهمون بگیم و شیرینی میدهیم.
اگر که ممکن هست جناب آقای عبدالکریم قطان، با توجه به این که حالا زبان عربی راحت تر میتونید صحبت کنید، مقدار بیشتر درباره آداب و رسوم عید فطر و دید و بازدید هایی که حالا اتفاق میفته و صله رحم و اینها به زبان عربی برامون بگید. بله،
في اول ايام عيد الفطر وبعد اتمام صلاه العيد معمولا يقوم الاب باعطاء المال كعيديه للاطفال، وبعدها يتم لباس الالبسه الجديده والذهاب الى بيت الجد والست. عاده يتم تناول الغداء سويه مع جميع العائله في اول يوم.
نعم.
وبعدها يتم
طعم خاص في عيد الفطر موجود؟
لا لا يوجد طعم خاص، ما لا يوجد طعم خاص. وبعدها يتم صلة الرحم، حيث يتم مثلا كل أخ يزور يقوم بزيارة أخيه، وكل أخت تقوم بزيارة أختها. وبالتالي اليوم الثاني واليوم الثالث من أيام عيد الفطر المبارك هو عبارة عن زيارات واستقبال ضيوف. وعادة يتم تقديم نوع مخصص من الحلوى، نوع منزلي الصنع يتم تقديمه للضيوف، وشرب القهوة المرة مع هذا الحلو.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما فرمودن جناب آقای عبدالکریم قطان که علاوه بر حالا اون نماز عید فطر و زکات فطر و عیدی دادن به بچه ها، صله رحم هم دارن در روز عید فطر و دید و بازدید اقوام میرن، برادر و خواهر و دیگر اقوام، و به خصوص در روز دوم و سوم خیلی مهمان نوازی میکنن، مهمان ها در واقع زیاد هستن در خانواده ها و به مهمان ها ایدی هم میدن، هدیه میدن به تعبیری به مهمان ها، و یه قهوه تلخی هم همراه با شیرینی به مهمان ها میدن. بسیار عالی، خیلی ممنون از شما آقای عبدالکریم قطان، همچنین از شما جناب آقای علی تقلا، و تشکر میکنیم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، به این برنامه تشریف آوردید. آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما رو در این ماه مبارک داریم. با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان ویژه برنامه دعوت از رادیو گفتگو با ما همراه بودین سپاسگزاریم، و تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند منان می‌سپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار. رمضان تجلى وبتسم طوبى للعبد اذا تنما تسمى طوبى للعبد إذا تنمى فالخير وفير من صرما ينجي المأثوم من النار رمضان تجلى وابتسمى طوبى للعبد إذا خير وثير من صرما ينجي المأثوم من النار
دیگر. صدای مناجات علی به گوش نمی رسد. هر شب نجوای غریبانش را می شنیدند، اینک اما بوی رفتنش را از صدای گام فرشته ها در کوچه پس کوچه های کوفه به مشام می رسد. ایام شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض می کنیم.
ای زمین و هفت گردون خاک تو، آسمان سرگشته ادراک تو، وعده تو باید به حسرت زار زار، خون بگریه بر سر تو زلفقار.
Oh,
یک بار دیگر ایام شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض میکنم و دعوت میکنم در ادامه برنامه های رادیو گفتگو همراه باشید با برنامه رهیافت با موضوع تعارضات دین و مدرنیته در مسائل مربوط به زن و خانواده.
رهیافت، تأملی عقلانی بر معرفت شناسی و اخلاق.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. برنامه رهیافت رو تقدیمتون میکنیم، برنامه درباره مباحث جدید و در چند برنامه اخیر مباحثی پیرامون بر سنت و تجدد با محور دین باوری و نوگرایی تقدیم شما عزیزان کردیم. در برنامه امروز باز هم در خدمت شما خواهیم بود با موضوع دین و مدرنیته در مسائل مربوط به زن و خانواده. با ما همراه باشید. همراهان گرامی، برنامه رهیافت رو از رادیو گفتگو تقدیمتون میکنیم. در استودیو در خدمت کارشناسان محترم برنامه هستیم، جناب آقای دکتر احمد رهدار، عضو هیئت علمی دانشگاه باقر العلوم و مدیر گروه فقه سیاسی این دانشگاه، و همچنین جناب آقای دکتر حمزه علی اسلامی نسب، مدرس حوزه و دانشگاه. عرض سلام خدمت شما جناب آقای دکتر و سپاسگزارم از حضورتون. در این ایام ماه مبارک رمضان آرزوی قبولی طاعات و عبادت شما رو از درگاه خداوند دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم محضر جناب آقای طباطبایی بزرگوار و شنوندگان محترم این برنامه.
خدمت شما هم جناب آقای دکتر اسلامی نسب سلام عرض میکنم و تشکر میکنم از حضورتون. آرزوی قبولی طاعت شما رو هم دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم به نوبه خودم خدمت تمامی شنوندگان محترم و مخصوصا جناب آقای دکتر رهدار و کارشناس محترم، و امیدوارم که انشالله طاعات و عبادات همه شنوندگان محترم مورد قبول حق واقع بشه.
انشالله ما در خدمت شما باشیم. در ابتدای برنامه جناب آقای دکتر رهدار و وطن در فضای دین و مدرنیته و مسائل مربوط به زن و خانواده بحث زیاد هست. ما از اینجا شروع کنیم که زن و خانواده کدام یک مهمترن از نگاه تجددگرایان و از نگاه دینگرایان، کدام یک مقدم هستن بر دیگری؟ منتون هستیم جناب آقای دکتر.
من مشخصا در خصوص سوال حضرت عالی بر این باور هستم که مبنای اندیویدوالیستی و فردنگاری فردی لیبرالیسم در دنیای غرب اقتضای این رو داره که دوگانه، اگر این تعبیر رو با مسامحه از من بپذیرید، در دوگانه بین زن و خانواده کنه به سمت زن، یعنی اون عنصر در واقع وحید، اون عنصر فرد در درون این دستگاه به اصطلاح دیده بشه و همون بزرگ بشه و کل برنامه ریزی ها به سمت همون بره. متقابلا مبنای توحید انگار و توحید باور تفکر دینی دقیقا اقتضا داره که زن رو از سطح تحلیل وجودی فردیش ارتقا بده، رشد بده، منتشر کنه، فراتر ببره و در درون یک به اصطلاح بسته کلانتر به نام خانواده بارگذاری کنه و ارزش گذاری بکنه.
از این جهت که شاید به زمان گفت که اسلام نگاه در واقع اجتماعی داره بیشتر و در واقع اون نگاه اندیویژوالیستی به تعبیر نگاه فردگرایانه داره و خانواده هم به عنوان یک جامعه کوچک و یک جامعه کوچک قاعدتاً باید در کنار زن که قرار میگیره زن در اولویت قرار.
بله بله درست میفرمایید. ببینید تو تفکر دینی که تفکر توحید باور هست و توحید محور هست، همه کسرات در یه وحدتی جمع میشن، وحدت ها دوباره در یه وحدت کلان 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 تا به یه نقطه ثقلی، نقطه متمرکزی به نام خود الله یا مثلا اسم مستجمع اسماء الهی اونجا جمع میشن.
بله.
به این یه پروسه‌ای داره. این پروسه به این معنا نیست که مثلا اگر ما میگیم در دوگانه زن و خانواده به خانواده باید توجه کنیم زن از اعتبار بیفته، نه این نیست. منظور من این هست که بارگذاری ارزشی زن در حیث‌های ربطی اون در درون خانواده است. توجه به این مهم از این جهت حائز اهمیت هست. به صورت تجریدی تصور نکنیم که اگر مثلا یک زنی مثلا خانواده نداشت، مثلا یه دختر خانومی در درون فرض کنید که بهزیستی از هم اول رشد کرده، یا خانواده‌ای داشت، یا زلزله‌ای اومده همه اعضای خانوادهش از دنیا رفتن، الان این مثلا خانم در نگاه اسلام فاقد اعتبار هست و نگاه اصالی بهش نمیشه. نه، منظور من این هست که زن در حالی که داره دیده میشه در حیث‌های ربطی خودش با یه مفهوم کلانتری به نام خانواده هداره بارگذاری ارزشی میشه. حتی در مورد این مثالی هم که عرض کردم خدمتتون، دختری که مثلا در بهزیستی رشد میکنه یه خانواده‌ای به نام بهزیستی داره.
بله.
و نمیتونم نداشته باشه. متقابلا خب در دنیای غرب نه، این نگاه ها اتمیزه هست و رفته به سمت رو همون مبنای فلسفی اندیویدوالیسمی که دارند، رفته به سمت به اصطلاح نقاط کانونی از آغاز و خود این اتم ها هستن که اصالت پیدا می کنن و معمولا این اتم ها هم در مقیاس های کلانتر حس های ربطیشون به همدیگه خیلی به اصطلاح مورد مداقه قرار نگرفتن. دیگه امروزه در فضای فرض کنیم پست مدرنیست به این سو که دیگه همون ربط های حد اقلی دنیای مدرن هم در واقع قیچی شده و همه شدن فرد. باستاب این دوتا نگاه معرفتی و فلسفی در حوزه کنش اجتماعی و در حوزه رفتار اجتماعی هم خودشو نشون میده. اگر سفر بفرمایید مثلا به کشورهای اروپایی، اونجا به وضوح خواهید دید که با یه چیزی روبرو هستید در بهترین شرایط به نام اجتماع، نه به نام جامعه.
در مورد خانواده هم با یه چیزی روبرو هستیم به عنوان زیر یک سقف رفتن، نه به عنوان ازدواج به معنای
اصلا خانواده‌ای در کار نیست. اصلا فرق اجتماع و جامعه در همین هست که جامعه یه نخ تسبیحی داره،
یه روحی داره،
و اجتماع نداره. اون نخه نیست. آدم ها یه جا ممکنه جمع بشن اما جامعه نیست. این بلا بلایی است که انسان رو و حیات انسانی رو تقلیل میده در سطح حیات حیوانی محض. شما ببینید حیوانات جامعه ندارن، جامعه اختصاصی انسانه، اجتماع داره.
به همین هم هست که در کشورهایی که حتی شاید خیلی هم آدمهای مهربانی داشته باشه، در این حال میبینیم افراد از یک تنهایی رنج میبرن، در کنار هم هستن، به هم یک کمکی هم میکنن، ولی اون تنهایی رو نمیتونن ازش رها بشن، چیزی که خودشون ابراز میکنن.
بله. ببینید الان به رغم اینی که ابزار ارتباطات در اختیار ما هست، یا ارتباطی گرفته نمیشود یا ارتباطی گرفته میشود همچنان که مناسب این قالب یعنی ابزار رسانه مدرن هست، ارتباطی بسیار سطحی گرفته میشه، انگار مثلا به تعبیر عامیانه تر ارتباط در سطح ظرفیت های زبانه، نه در سطح امکانات قلب و روح. تو اون مقیاس نیست. یه قربتی تحمیل شده، این قربت اقتضای بست اون بنیاد و بنیان نظری اندیویدوالیسم غربی است تو جوامع مدرن، کما این که این طرف در جوامع توحیدی حتی در غیاب ابزارهای رسانه‌ای اینجا دستگاه دین اومده یه مفاهیمی رو به کار گرفته که این مفاهیم اتفاقا سطح ارتباط رو تو مقیاس قلب و روح رقم میزنه.
السلام علینا و علی عباد الله
الصالحین.
و تازه این اگر اون وقت در یک جمعی به اسم نماز جماعت باشه اون وقت باز تازه ارزشش بیشتره.
خیلی چیزا تا روایاتی ما اصلا این مدلی داریم که در نمازهای جماعتی مثلا پیش پیغمبر خاتم اینا خونده میشده، وقتی این سلام رو دادیم چی وسط نماز پیغمبر خاتم سلام میداده، یعنی رد سلام میکرده. خیلی ملموس خواسته بگی این سلام یه سلام واقعی است،
کلیشه‌ای نیست.
یا مثلا مفهوم خانواده، خود مفهوم خانواده و مجموعه کدهایی رو که دین برای این به اصطلاح مفهوم گذاشته، برای این ساختار در واقع گذاشته، بگونه ای هست که توی هیچ شرایطی اجازه نمیده که عضو خانواده در واقع رها از این نسبت برای خودش یه کار ویژه‌ای رو، یه مأموریتی رو و یه چیزی رو تعریف کرده باشه. رو این که اصلا مثلا نظر دستگاه دین کمال عضو در درون خانواده از مجرای این حیث‌های ربطی در واقع رقم میخوره، یعنی هر کسی در درون خانواده یک عنوانی غیر از اسم فردی خودش داره. اگر اسم مثلا فرض کنید طرف هست زینب، این زینب علاوه بر زینب خانم دختر یه باباییست، خواهر یه برادر یا یه خواهریست، مثلا دختر یه مادریست، عروس یه خانواده دیگه یه هست. این یه عناوینی پیدا میکنه که این عناوین رو دوباره دین ارزشی بارگذاری کرده، یعنی برای عروس یه مثلا حقوقی تعریف کرده، بار ارزشی گذاشته، برای دختر، برای مثلا مادر، برای همسر، برای تک تک اینا یه عناوینی رو گذاشته و ارزش گذاری کرده. شما اگر فاطمه سلام الله علیها رو جوری توصیف کنید که سهم بازیگرانی مادرانش در تربیت حسنین لحاظ نشه، سهم بازیگرانی دخترانش در نسل اون بسا فرایند مواجهه مؤدبانه ایشون با
پیامبر
رعایت نشه،
بودنش لحاظ
این لحاظ نشه، نسبت همسری ایشون با علی علیه السلام پیدا نشه، اتفاقا فاطمه نخواهد بود. یعنی فاطمه به این علت فاطمه است که در این حیث‌های ربطی خودش عرض کنم که فاطمه شده است، گل کاشته است در واقع.
یعنی این تفاوت ماهویه در واقع نگاه به زن و خانواده از منظر دین و تجدد هست.
به این البته وقتی اینو تعمیم میدیم معنیش این میشه که کلن مفریف کنیم، گو این که کمال فرد در تفکر دینی به رها شدن از به اصطلاح ویژگی های محض و بحت فردانش هست و انضمام اونها، ارتقای اونها و پیوستن اون ویژگی ها به اصطلاح عرصه های فراتر از فرده که اسمشو اجتماع و تاریخ میذاریم تو گام بعدی. متقابلا در دنیای غرب گو این که کمال فرد به پروسه انقطاع فرد از در واقع اجتماع و ساحت های کلانتر و درون